بسم الله الرحمن الرحیم.
اما اگر بگن همش مال خودته، سهم بقیه هم تو میتونی مال خودت بکنی، بهره‌وری میره بالا، چون خودخواهی میشه محور. بعد عبارتش اینه، میگه اگر نگاه کنید انقلاب صنعتی در هلند و انگلیس در قرن 18 چطور به وجود آمد، توسعه و بعد توسعه غرب شروع شد، علتش فروپاشی مالکیت های عمومی است. عمومی بود، گفتن آقا عموم مموم و دیگران اینا رو ولش کن، هر خودت را باش، خودت را باش. گفتن ما چون فرهنگ ایثار و انفاق و گذاشتیم کنار، میشه پیشرفت کرد دیگه، اردوی جهادی معنا نداره، شما فقط یه جهاد دارید و اون برای منافع خودت، خدمت به خلق. اینا آدام اسمیت تئوریسین بزرگ نظام سرمایه‌داری در کتاب مشهورش ثروت ملل میگه، داره سیستم مرکانتیلیستی اقتصاد رو نقد میکنه، میگه اصلا مالک فقط مالکیت خصوصی بی حد و حصر میتونه پیشرفت ایجاد بکنه، مالکیت های غیر از اون، مالکیت های عمومی از جمله اینا کلا مضرند، جامعه تاجر خوبی نیست، همه چیزشون فقط تجاری میبینن، فقط دنیوی میبینن. حالا اصلا فرض کنیم جامعه تاجر خوبی نباشه، که اگه برنامه ریزی بشه درست میتونه باشه، هم جامعه هم فرد، نه فقط جامعه و سوسیالیستی، نه فقط فرد و سرمایه‌داری، هر دو رو باید دید. میگه اگر فرد مالکیت فردی بیمرز توأم با حرص فردی رو مبنا قرار بدی، همه افراد تک تک احساس مسئولیت میکنن، چون فقط دنبال لقمه خودشه، کسی حاضر نیست که برای دیگه، مردم احمق که نیستن که زحمت بکشی که یکی دیگه نونشو بخوره، این خیال میکنه این حماقته. تو فرهنگ ابراهیمی نه حماقت نیست، نه عقلانیته. حالا روایت چون میخونم براتون، توسعه اسلامی اینجوریه، مالکیت خصوصی آری، حریم فرد، تلاش برای خود و خانواده خود بله، نه تنها بله، اصلا جهاد عبادته. میگه کسی که میفرماد، کسی که از خونه میاد بیرون برای که زندگی خودش و خانوادهش رو تأمین کنه، مالکیت خصوصی مشروع داشته باشه، این مجاهد فی سبیل الله. مالکیت خصوصی حتما محترمه و باید باشه، حریم فرد مهمه، حریم عمومی خصوصی یکی نیست. اما مالکیت فقط خصوصی نیست، مالکیت عمومی هم هست، احترام به حقوق دیگران. مالکیت خصوصی منم بی حد و حصر و بی قید و شرط نیست، با اخلاق و عدالت و انسانیت باید محدود میشه، به تو میشه. من حق ندارم به هر قیمت و به هر شکلی مالکیت خصوصی خودم رو محور قرار بدم و تو منافع خودم رو. از اون مهمتر، در فرهنگ توحیدی هیچ کس مالک حقیقی نیست الا خداوند، نه خصوصی نه عمومی، هیچ کس مالک حقیقی نیست، اینا همه آریه است، ما مالک هیچ چی نیستیم، هر چه در اختیار فرد یا جامعه یا دولت امانت خداونده، هیچ کس حقیقتا مالک هیچ چی نیست. وقتی تو اصالتا مالک چیزی نیستی، دیگه نمیتونی او رو باش هر کاری دلت میخواد بکنی، دیگه یه حقوقی اگه داری در کنارش وظائفی داری دیگه. اینکه حقوق فردی اگر هست، توأم با مسئولیت فردی است، حقوق هر جا هست تکلیف هم هست، نه تکلیف بدون حقوق، نه حقوق بدون تکلیف. مشخصه پنجم توسعه اسلامی، انسانشناسی که مبنای توسعه اسلامی است، اینه که خودخواهی بله، با خودخواهی مخالف نیست، اصلا کسی، همه باید خودشون بخوان و میخوانم، هر کس بگه من خودمو نمیخوام دروغ میگه، همه ما باید خودخواه باشیم. اما خود در تعریف توحیدی و انبیایی و ابراهیمی، در تعریف قرآن و سنت، خود جوری تعریف میشه که منافع خود در گرو صدمه زدن به دیگران نیست. این خود اینقدر وسیع میشه که دیگران رو هم پوشش میده، چون تو وقتی خدمت به دیگرانم میکنی، در واقع داری خدمت به خودت میکنی، نه به دیگران. داری میری اردوی جهادی انفاق میکنی، خدمت میکنی، تو در واقع قبل از اینکه به او خدمت کنی، داری به خودت خدمت میکنی، خدمت به او خدمت به خودته، نه از باب حرفای رمانتیک، چون رمانتیک و بحثای رمانتیسم تو همین حد شب شعر و ایناست. اون لحظه ای که باید بگذری از حقت، رومانتیک رومانتیک همه میره پی کارش، نه واقعا توجیه توحیدی داره، خودخواهی شامل دیگر خواهی میشه، چون معطوف به خدا خواهیست. مسئله بعدیش، رکن ششمش، این که میگم اردوهای جهادی، فعالیت جهادی مبنای یک توسعه اسلامی انسانیست، توسعه به علاوه اخلاق نه منای اخلاق، توسعه به علاوه عدالت نه منای عدالت، به علاوه شریعت و واجب و حرام نه منهای او. اینه تفاوتش، و الا هر دو توش عقل هست، ابزار هست، نظم هست، تلاش هست، تجربه هست، باید هم باشه. حالا ما نداریم داریم کم کم بهش میرسیم، اون بحث دیگه. من راجع به تاریخ صحبت نمیکنم، من راجع به ایدئولوژی صحبت میکنم، راجع به راهنمای عمل، مکتب، نگاه مکتبیمون چیه. رکن بعدش اینه که دنیا حتما جدی باید گرفته بشه. کسی فکر نکنه که ما چون اصالت رو به روح و به آخرت میدیم، دنیا و بدن و اقتصاد و مدیریت اینا چیزای بی ارزشی ان. اگه کسی رفت راجع به اینا نشست فکر کرد، کار کرد، برنامه‌ریزی کرد، این دنیویه، سکولار، اصلا هم چیزی نیست. دنیا رو 100% باید جدی گرفت، اما اصالت رو به دنیا نباید داد. این تفاوت تفکر توسعه اسلامی با تفکر معنوی ضد توسعه که جامعه مذهبی عقب مونده درست میکنه برات، که آقا همه مریض، همه بی سواد، همه وابسته، عقب مونده، مصرف کننده، ترجمه کننده، وارد کننده، فقط مذهبی تشریف دارن، کلیسا میرن، مسجد میرن، دعای کومن میخونن، دعای ندبه میخونن، ولی لایق ملت عقب مونده بدبخت، نه قدرت، نه علم، نه ثروت، نه نظم، نه بهداشت، نه قدرت دفاعی، هیچی، فقط مذهبی هم. نه این نیست، مذهبی تو تعریف ما این نیست. نه هم فقط دنیا تو آباد بکن وقت جامعه تبدیل میشه به یک طویله استبل مرفه. توسعه مادی یعنی استبل مرفه. آدم ها با اسب ها فرق نمی کنن. قرار جامعه رو بسازی برای آدم نه برای اسب. ما اسب نیستیم که. تکنولوژی اومد، امکانات آمد، بیمه آمد، ارزانی بیاد، چی بیاد، چی بیاد، امکانات رفاهی بیاد، ماشینیزم بیاد، همه چی بیاد، خیر و آخر آخرش یه اسبی که کاویونجش به شکل چیز مدرنیزه و مکانیزه میاد. ولی اسب اسب دیگه، نه انسان گرسنه، نه اسب سیر، هیچ کدوم. معیار توسعه اسلامی و بعد انفاق و ایثار و رحمت میشه عین عقلانیت تو این تفکر. سود مشروع و دنیای مرفه بله، منافاتی با آخرت خوب نداره. اگر یه جای منافات پیدا کرد، اصالت و تقدم با آخرت است نه با دنیا، با انسانیت است، با معنویت نه با مادیت. اونجا باید گذشت از یک سود نامشروع برای که شرف و کرامت انسانی و الهی تو از دست ندی. یه تفاوت اینا. اون نمیگه آقا حالا بریم سود به دست میاریم، مهم نیست، اخلاق و معنویت نباشه برای وقتی بیکار شدیم، برای شب شعر. نه، این نمیگه. بر اساس جمع دنیا و آخرت میشه نظام اجتماعی اقتصادی کارآمد و در این حال اخلاقی ساخت. آیا نگاه جهادی به پول و ثروت و قدرت نگاه منفی یا مثبت؟ یه سوال. یعنی تفکر جهادی تفکر ضد توسعه است؟ قدرت و ثروت رو به چجوری نگاه میکنم؟ بله؟ متعادل. یعنی قدرت و ثروت رو اساسا نعمت خداوند و خیر میدونیم، شر نمیدونیم، پلید ذاتا نمیدونیم. اما مواجهه بستگی داره به مواجهه شما با قدرت و ثروت. مواجه نوع مواجهه و جهتگیری ما با قدرت و ثروته که قدرت و ثروت رو خیر میکنه یا شر میکنه، و الا ذات قدرت و ثروت شر نیست. ما او رو تبدیل میکنیم به شر برای خودمون و دیگران. وقتی مواجهه خودخواهانه و حیوانی با قدرت و ثروت میکنیم، نه مواجهه توحیدی و ابراهیمی. ما این که وقت قرآن میفرماد قرآن با سرمایه مخالف نیست، با ثروت و توسعه، اما با سرمایه سالاری، با اخلاق اشرافی قطعا مخالف قرآن و سنت و تفکر جهانی. من مثال بزنم از هر کدوم. تفکر اصالت پول و رفاه باعث فروپاشی کرامت و شخصیت انسان میشه. اولا خداوند در آیه 55 سوره مؤمنون میفرماد که اینایی که قدرت و ثروت بهشون دادیم فکر میکنن ما خواستیم اینا رو سریعتر به خیر برسونیم. یعنی فکر کردن ما مثلا پارتیشون کلفت پیش خداوند. هر کی قدرت و ثروت داره تو دنیا معنیش اینه که پیش خداوند محترمتر و عزیزتره. سوالیست که خداوند مطرح میکنه در قرآن. ایحسبون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین. آیا گمان میکنند که این مال و بنین یعنی ثروت و قدرت، این ثروت و قدرتی که ما شوکتی که بهشون دادیم به کسانی، آیا برای این که خیلی از اینا خوشمون میاد، نسبت بیشتر خوشمون میاد از اونایی که بهشون ندادیم یا ندارن؟ نصارع لهم فی الخیرات، فکر میکنن سرعت در خیرات برای اونا شده، خواستیم سریعتر به چیزهای خوب رو زودتر به اینا داده باشیم. فرماد بلایش ارون، درک درستی ندارن کسانی که فکر میکنن هر جا قدرت و ثروت هست خیر هست، اشتباه میکنن. لا یشعرون، محترمانش درک درستی ندارن، به زبان فارسی یعنی شعور ندارن، یعنی این نوع نگاه به زندگی و به قدرت و ثروت و به توسعه نگاه درستی نیست. اصالت ندید به اینا، مهمن اما اصالت ندید. پیامبر فرمودند لدنیا یجمع من لا عقل له، کسانی که دنیا رو باید حتما آباد کنی، اما کسی دنیا رو هدف میگیره این عقل نداره. این عقلانیت سرمایه داری میگه هدف گرفتن دنیا، عقلانیت ابراهیمی و توحیدی، عقلانیت قرآنی میگه دنیا رو جدی بگیر، پیشرفت کن، کار کن، اما اصالت رو به دنیا نباید بدی. جمع کردن برای دنیا یعنی دنیا برای دنیا، پیامبر فرمود ضد عقلانیت. این عبارت در روایات پیامبر و حضرت امیر هست. فرمودن لا یجمع المال الا الحریص، کی ثروت رو جمع میکنه فقط برای مصرف خودش و به دیگران رد نمیکنه، انفاق نمیکنه، کی دنبال تکاثر ثروت فقط برای خودش، چه جامعه ای، چه طبقه ای، چه کسانی، چه تفکر و مکتبی، مکتب و تفکری که مبناش بر اساس حرص. و الحریص شقی مذموم، فرمودن حرص عین شقاوته و ضد ارزشه، ضد اخلاقی است. توسعه اسلامی بر اساس حرص نبود، حرص رو نبود تو جامعه گسترش داد. این تبلیغات های بانک هایی که توی تلویزیون میکنن اینا اصلا در جهت توسعه اسلامی نیست، در جهت توسعه تکالب غربی است، دعوت به مفخوریه، پول بیارید بهتون پول بیشتر میدیم، دعوت به کاره، دعوت به تلاشه، دعوت به مفخوری ما نداریم تو اسلام. تازه اگه فرض کنیم به وعده ها همه هم عمل کنن، همه که میان همه هم بگیرن جایزه ببرن، اصلا جایزه برای پول به کسی نباید داد، جایزه برای کار باید داد، کار مثبت. همین تو بانک‌ها با هم دیگه رقابت، نگاه کنید شبا داری یک فیلم خوبی بالاخره پیدا میکنی، بعد از مدت ها میخوای بشین نگاه کنی، وسطش 300 تا بانک رو باید تبلیغ میکنن که آقا میگه پول بده من جایزه میدم، اون میگه پول بده. اصلا اینا چیه؟ اینا کجا با اقتصاد اسلام، با فرهنگ اسلامی، فرهنگ کار اسلامی اینا کجا جوره؟ دعوت به مصرف، دعوت به که پول میاره براتون، پول بدین جایزه بدین، مصرف کنین، فلان بخرین، اینا رو بخورین. رقابت مثبت بین فعالیت های تولیدی باید باشه، تبلیغات هم باید برای اساس باشه، نه تبلیغات بر اساس مصرف، تبلیغات بر اساس تبلیغات رقابت تولید، تولیداتی که جامعه احتیاج داره، ارزش دادن به ایناست. مفتخوری، فرهنگ مفتخوری تو توسعه اسلامی تو فرهنگ تفکر جهادی نیست. و سرمایه پرستی، این دو تا روایت از پیامبر دقت بکنید، دو تا شاخص توسعه اسلامیه. یک فرمودن ملعون ملعون من ابد دینار و درهم، نفرین شده است، نفرین شده است کسی و طبقه ای و جامعه ای و کسانی که من ابد دینار و درهم، پول رو میپرستن، یعنی به هر قیمتی میخوان به ثروت و دلار، به درهم و دینار و به سکه بره، اصلا مهم نیست چه قیمت اخلاقی میپردازی، خدای اینها پوله. فرمود نفرین بر چنین جامعه‌ای و چنین طبقه‌ای و چنین افرادی و بر چنین توسعه‌ای، پرستش پول یک ارزش تو جامعه، تو فرهنگ یک ارزش میشه و اون پول. جامعه فرمود نفرین بر شما، موحد نیستید که، خدا پرست نیستید، پول پرستید، سکه پرستی. تعبیر دیگرشون فرمودن ملعون ملعون من القا کله على الناس، نفرین بر کسانی که میتونن کار بکنن، حالا چه کار درون خانه، چه کار بیرون خانه، چه کار علمی، چه کار اقتصادی، کار بکنن و نمیکنن، آویزون میشن از دیگران. پیامبر فرمود نفرین بر انگلها، نفرین و نفرت بر جامعه ای که مصرف میکنه تولید نمیکنه. جامعه جهادی نیست. آقا جامعه ای که مصرفش از تولیدش بیشتره جامعه غیر اسلامی است. اینو بدونید. این عین متن روایات پیامبر و اهل بیت. فرمودن امت من امتیه که تولیدش باید از مصرفش بیشتر باشه، نه مصرفش از تولیدش بیشتر. باید صادراتش از وارداتش بیشتر باشه. باید تولید علمش از ترجمهش بیشتر باشه. جامعه که تو علم ترجمهش، تو دانشگاه ها ترجمهش بر تولیدش میچربه، تو اقتصاد وارداتش بر صادراتش میچربه، و توی حساب و کتاب هزینه و فایده آخر سالش مصرفش از تولیدش بیشتره. پیامبر فرمود ملعون و ملعون، نفرین بر چنین خانواده‌ای و بر چنین جامعه‌ای. تمام شد؟ فهمیدیم توسعه اسلامی چیه؟ پیامبر دو گروه رو سریع، یک بارم نمیگه، دو بار سه بار، ملعون و ملعون و ملعون، که کامل جا بیفته دیگه. نفرین شده است، نفرین شده است، نفرین شده است، نفرین بر فردی و جامعه‌ای و طبقه‌ای و ملتی و فرهنگی و طرز تفکر و مدیریتی که تولیدش کمتر از مصرفش، تولید علمش کمتر از ترجمهش، صادراتش کمتر از وارداتش. یعنی باید بری به این سمت و آویزون. همین میخواد آویزون باشه، همین میخواد فقط مصرف کنه. پیامبر فرمود در جامعه اسلامی ارزش انسان به مصرفش نیست، به کارشه. البته اونایی که مریضن، پیرن، از پا افتادن، اونا یا کودکن، اونا که مسئولیتی ندارن، باید با احترام تأمین بشن از طرف خانواده و از طرف بیت المال. اما بقیه که میتونیم، توی فرهنگ ما هر که آویزون تره مثل که زرنگ تر و رند تره. اینا ضد تفکر جهادیه. آقا فعالیت جهادی، اردوی جهادی یعنی کار و تولید بیشتر، مصرف و انگل صفتی کمتر. این فرهنگ غیر از اینکه آخرت ما رو درست میکنه، دنیاتون هم درست میکنه. با این فرهنگ برید جلو، ظرف 30-40 سال، 50 سال نشده میشه قدرت اول یا یکی از قدرت‌های اول علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی جهان، میشه اول قدرت. تجربه کنیم. الان که اول قدرت ایران، یک اول انقلاب ما، یک اول قدرت سیاسی ایدئولوژیک همی الانش هست. اما یه اول قدرت اقتصادی علمی هم اگر میخواید بشید، یک کاری بکنید تا 20 سال، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه همین ستایی که پیامبر فرموده عمل بکنید. غیر از آخرت و رشد معنوی، دنیای هم میشید نسل بعدی ما، که ما دیگه مردیم و شماها و نسل بعدیتونین. ایران در همه جهات میشه یه ابرقدرت دنیا. البته ابرقدرتی که باید دنبال سلطه بر دیگران و امپریالیسم نباشه، یه قدرت توحیدی ابراهیمی در خدمت همه بشریت، نه دشمن بشریت. نه نمیخواد جاپای جای آمریکا و انگلیس و شوروی بذاره، بشه یک ملت شریفی که به ملت‌ها امید بده، علم و معرفت و عدالت. اینا دیگه بستگی به شماها داره. یکی چیزای دیگه که شما تو اردوهای جهادی بهش عمل میکنید، شکستن فاصله های طبقاتی. حالا اکثر شما البته بچه پولدار که نیستیم، ولی همونایی هم که هستن این فرهنگ رو بدونین. این که فقیر نیمه آدمه، غنی و ثروتمند آدم کامله. این تفکر، تفکر مشرکینه و نمرود، تفکر ضد ابراهیمی و ضد توحیدی. از این موارد زیاده، من چند تا روایت عرض بکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن ثروتمندی، این روایت شنیدید ولی ناقص، کاملش من میخوام بگم. اون قسمت دومش که خیلی نشنیدی خیلی قشنگه. ثروتمندی با لباس فاخر آمد تو مسجد پیش پیامبر کار داشت. ثروتمند نشسته بود، بعد یه فقیره اومد نشست کنار این ثروتمند. همچی که نشست، یک کمی از این دامن لباس اشرافی او رفت زیر مثلا زانوی این فقیر. یه آقا همطور که این نشست کنارش، این مسلمان ثروتمند یکم خودشو جمع کرد، خودشو جمع کرد، لباسش اینجوری کشید. پیامبر دیدن که نمیتونن از این قضیه بگذرن. این کار ظاهرش کوچیکه، اما پشت صحنه‌اش خیلی مهمه. توهین به یک انسان به خاطر فقرش، اصالت دادن در ارزش گذاری انسان هاست بر اساس پول و ثروت. پیامبر از اون فرد پرسید، او داره که فقط از الموسر و ثیابه و من تحت فخره، لباسشو از زیر طرف کشید بیرون که اون فاصله گرفت که به من نخوری. پیامبر چی فرمودن؟ دقت کنید. پیامبر رو کردن به اون ثروتمند، به آهسته ازش پرسیدن که حالا بلند هم شاید نبود، اخفت ایمستک بهی یمستک من فقرهی شیئون، ترسیدی یک کمی از فقرش به تو بماله؟ فقیر شیم یلان؟ گفت لا نه. پیامبر فرمودن فخفت ایسیبهو من قناک شیئون، ترسیدی یک کم از قناب ثروتت به ایشون الان مالیده بشه، از دستت بره، یه چیزی از تو کم بشه؟ گفت نه. بعد طرف خیلی آدم منصفی هم بود، خیلی جالبه. فرمودن تخفت ایوس خط دیاب و ترسید لباست هم یعنی خراب شه، همیان لباست خراب شه، پاره پوره شه. گفت لا نه. پیامبر فرمودن فما حملک علی ما صنعت، چی باعث شد این کارو کردی شما؟ چی فکر کردی با خودت که اینجور با برادر خودت فاصله گرفتی و این نگاه توهین‌آمیز رو بهش کردی؟ طرف هم آدم منصفی بود، گفتش که راستش آقا توجیه من نمیخوام بکنم. یا رسول الله ان لی قرینا یزین لی کل قبیح و یقبه لی کل حسن. واقعیتش اینه که یه وزوز مگسی تو ذهن منه، یه وسوسه ایه که کارهای خوب رو برای من بد نشون میده، کارهای بد خوب نشون میده. ارزش رو ضد ارزش میکنه، ضد ارزش رو برای من ارزش میکنه. این واقعیت چی؟ من توجیه نمیخوام بکنم، اشتباهه. حالا اینجا خواهش میکنم دقت کنید، این آدم سلمان آدم مؤمنی هم، آدم شریفی، ببین چیکار کرده. وقتی میبینه اشتباه کرده خودش میگه که یا رسول الله وقد جعلت له نصف مالی، همین الان من تصمیم گرفتم نصف کل ثروتمو به این آقا میدم که ایشون ببخشه منو. گوش کن، ما تو ثروتمندان همچه آدمی پیدا نمیشه که یه مرتبه به خاطر یه مسئله بگه همین الان نصف باغام و زمین و خونه و ماشین همه رو میدم به این، به خاطر این توهینی که بهش کردم که ایشون از من منو ببخشه و شما از من راضی بشید. خیلی ثروتمند حسابی هم بوده، آدم فهمیده با وجدان تربیت شده بوده. حالا خواهش میکنم تا اینجا شاید شنیدی از این وقت چه احتمال نره پیامبر فکر میکنی چیکار کرد. حالا پیامبر عوضی که برگرده به این ثروتمند بگن که خب کی میدی، چیکار میکنی، فلان چجوری، چقدر شو فلان، نه برگشتن رو به فقیر کردن، فرمودن که اتقبلو، شما قبول میکنی نصف ثروت ایشونو؟ پیامبر به اون فقیر میگن، به اون میگن که آقا میدی کی میدی اینا، به این میگن شما قبول میکنی، یعنی ایشون باید منت بذاره، عوض که ثروتمنده منت بذاره رو فقیر. پیامبر به فقیره میگن منت میذاری نصف ثروتشو قبول کنی و ببخشیش؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی پیامبر میفرماد توهین به یه انسان به خاطر فقرش، اگر او ثروتمند نصف ثروتش هم بده، این او توهین رو جبران نمیکنه. لذا به جای ثروتمند رو میکنه به فقیر، میگه تو اینو میبخشی قبول میکنی نصف ثروتشو؟ فقیره چی میگه؟ میگه لا من قبول نمیکنم. ثروتمند رو میکنه به فقیره، میگه ولمه، و چرا قبول نمیکنی؟ چطور شما قبول نمیکنی؟ من باید بگم قبول نمیکنی، شما قبول نمیکنی، چرا؟ میگه آخه میترسم مثل تو بشم، میترسم همون وزوز وسوسهی که میگی تو ذهنته بیاد سراغ من بعدش، یا نصفش بیاد سراغ من، میترسم فردای من آدم ها رو بر اساس ثروتشون ارزش گذاری بکنم. اخاف و اید خلنی ما دخلک، میترسم روحیم خراب شه، میترسم انسانیت و اخلاق ما از دست بدم وقتی ثروت من بشم، میترسم به دیگران توهین کنم. یه روایت خیلی آوردم، چون فقط آخر وقت من هفتشتشو من انتخاب میکنم به شما میگم. حضرت عیسی علیه السلام در روایت ما نقل شده از عیسی مسیح، به حق اقول لکم، حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه فرمودن ان اکناف السماء لخالیه من الاغنیا، بدانید که آسمانها، آسمانهای معنوی از ثروتمندان خالی است. عمده کسانی که به کمالات معنوی میرسند جزء سرمایه داران و ثروتمندان نیستند. امام صادق علیه السلام از قول حضرت عیسی نقل میکنند ولا دخول و جملن، فرمودن که شطور دیدی از سوراخ سوزن بتونه رد شه؟ محاله. فرمودن حتی اگه یه روزی ممکن شد که شطوری از سوراخ سوزن رد شه، باز ممکن نخواهد شد من دخول قنی فی الجنه، ثروت سرمایه داران مرفهین بیدرد به بهشت نخواهند رفت حتی اگر شطور از سوراخ سوزن عبور کنه. اینایی که نمیپرسن از خودشون از کجا آوردی این همه، حلال حرام ندارن، و بعد میگن کجا مصرف میکنی، سهم فقرا و محرومین دادی یا ندادی، اینایی که این دو تا سوال از خودشون نمیپرسن که از کجا آوردی، از کجا داری در میاری و کجا مصرف میکنی. حضرت عیسی سلام الله علیه میگن شطور تو سوراخ سوزن از تای سوزن عبور بکنه، اینا وارد بهش نخواهند شد، یعنی محالن در محال. بعد امام صادق علیه السلام از حضرت عیسی نقل میکنن، میگن ان عیسی لما اراد وداع اصحابه، وقتی حضرت عیسی مسیح با اصحابشون داشتن وداع میکردن که به ملکوت رفتند، جمعهم و امرهم به ضعفاء الخلق، اونا رو جمع کرد و توصیه کرد به ضعفاء و مستضعفین و محرومین خلق، و نهاهم عن الجبابره، گفت مبادا به ستمگران و به مرفهین بیدرد نزدیک شید و اونا بلولید، از فقرا فاصله نگیرید. این آخرین وصیت مسیح عیسی مسیح به حواریونش که امام صادق علیه السلام فرمودند. قرآن پر از ایناست، روایات از پیامبر اکرم از اهل بیت پره که من چون نمیتونم همه رو بخونم دارم انتخاب میکنم. حضرت امیر فرمود کان سلیمان اذا اصبح، حضرت سلیمان سلام الله علیه در حکومت عظیمی که داشتن، هر روز که میامدن مسائل رو بازرسی کنن نگاه کنن به اینا، تصفح وجوه الاغنیاء والاشراف، ثروتمندا و سرمایه‌دارا و مرفهان که میدیدن از اینا عبور میکردن، به اینا عنایت نمیکردن. حتی یجیء الی المساکین، میرفت او ته صفا و طرفا میرسید به فقرا و بیچاره ها، همینایی که شماها تو اردوهای جهادی میرین بهشون خدمت میکنید. و یقعد معهم، حضرت سلیمان میرفت کنار فقرا مینشست. و یقول مسکین مع المساکین، میگفت بیچاره ای در کنار بیچارگان. حالا سلیمان قدرت مطلق دنیا بود، حضرت سلیمان گفت مسکینی در کنار مساکین، یه فقیری در کنار فقیران، من با شمایم نه با اونا، من در کنار شمایم، شما دارید راه ابراهیم و پیامبر و عیسی مسیح و حضرت موسی سلام الله علیه که همین فقرا رو ایشون در برابر اشراف فرائنه و اشراف ازشون حمایت کرد و در رأس همه پیامبر اکرم، اون راه رو دارید ادامه میدید. یک کسی آمد پیش پیامبر گفت میخوام بچه‌م رو بذارم آموزش ببینه یه شغلی پیدا کنه، چه شغلی بذارم؟ پیامبر فرمود بسیاری شغلایی که خدمت اجتماعی توش خوبه بذار، اما تو 5 تا شغل نذار. یکیش حالا جسارتم نشه به زرگرا، این شاید طبقه خاصی از زرگرایان، فرمودن که بچه‌تون نذار پیش کسانی که فقط به ثروتمندا سرویس میدن. فرمودن این طلا فروشا، البته حالا نه حالا هر نوع طلا، اینه که خیلی مغازه های گرانیه که فقط به مرفهین طبقه بالا سرویس میدن، فقرا اونجاها کاری ندارن. یا من فهمید به بچه تو نظر از سائقو انهو یعالج زین غنی امتی، اینا فقط طرف حسابشون سرویس دادن به ثروتمندا، سرویس به فقرا نمیدن. توی شغلی بذار بچه تو که بتونه خدمت کنه به خلق و به محرومین. امام صادق فرمود وقتی خداوند میخواد یه جامعه منحط بشه و نابود بشه، دیگه ربا تو جامعه گسترش پیدا کنه، مردم از هم فر بخورن، نزول بخورن، میگه قرض میدی؟ میگه میدم به شرطی که اینقدر بهم برگردونی. امام صادق فرمود دیگه دارید میرید تو خط فرعون ها، اگه تو بازار توی مغازه این میگه قرض میدم به شرطی که اینقدر درصد بهم بدی، توسعه اسلامی نیست، توسعه سرمایه‌داریه دیگه، از توی این اینا دیگه لقمه حلال نیست دیگه، از تو شما آدم بیرون نمیاد. کار، اصالت کار. امام سجاد علیه السلام تو دعا فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدایا پناه بر تو از کسالت، بی انگیزگی، افسردگی و فشل، سستی، وادادگی، همین چیزایی که متاسفانه باعث شده ماها کشورهای اسلامی عقب مونده شدن توی اقتصاد و علم و اینها، همین هست دیگه، فشل و کسل که تو روایت فرمود اینا علامت نفاقه، منافق کسله، مؤمن با نشاطه. فرمود کسالت، افسردگی و وادادگی، آویزون بودن، ول کردن، بابا بذار هر چی میشه بشه. فرمود اینا علامت نفاقه، فرد منافق، جامعه منافق اینجوره. مؤمن، فرد و جامعه مؤمن اهل تلاشه، با نشاط، هر روز کار دقیق جدی و برای خدا. والهم والفقر والفاقه، فرمود توی تمشه جامعه فقر و فاقه زیاد میشه. ببینید علیه رفاه افراطی حرف زدن که حالا من بخشش رو خوندم، علیه فقرم ما تو روایات و قرآن زیاد داریم. من یکی دوتا نمونه شو بخونم. امیرالمومنین در وصیت به امام حسن علیه السلام فرمودن که یا بنیه، میدونی فقر چی کار میکنه تو جامعه؟ فقر یه کار میکنه آدم راستگو رو، چون فقیره بهش میگن دروغگو، آدم ثروتمند دروغم که میگه میگن راست فرموده، شما درست فرمودید. معمولاً جامعه‌ای که برای اساس چی میشه فقر اینجوری میشه، طرف ثروتمند داره میره پاشنه کفشش به زمین میکشه، یه صدایی در میاد بهش میگن چی فرمودین، برمیگردن میگن چی فرمودید، هیچ آقا با چیز نفهمه کفشمو خورد به دیوار. یا آدم فقیر حکیم حرف بزنه دقیق دلیل تو جز باز تو زر زدی، باز شما چیزی فرمودید. اما امیرالمومنین فرمودن آقا فقر باعث میشه توهین کنن بهت، نباید بگذارید فقر حاکم بشه تو جامعه. همونطور که با رفاه افراطی و مرفه بیدرد مخالفیم که انسان رو فاسد میکنه، خودخواه میکنه، فرعون میکنه، با فقرم مخالفیم. فرمود فقر باعث میشه کمالاتی آدم رو نبینن. من خیلی چیز مهمه. فرمود عدو العمل الکسل، کسالت و افسردگی ضد تلاشه. اردوی جهادی یعنی مبارزه با کسالت و افسردگی. اردوی جهادی یعنی نشاط، کار، تلاش، خدمت با انگیزه الهی. با روحیه گدایی هم مخالفه، گدا صفتی. فرمودن که من فتح علی نفسه باب مسئله، اینا که خودشون آماده میکنن برای ذلت خواهش، ذلت خواهش و گدایی، آقا به من بده، آقا بیا برای من کار کن، میشه به ما بدید، ما فلان. فرمود کسانی که خودشون رو آماده میکنن برای این ذلت به خاطر شکمش حاضر تحقیر بشه، فتح الله علیه 70 بابا، خداوند 70 در مشکلات رو به روی او باز خواهد کرد تو همین دنیا، آخرتت هم آخرت درستی نخواهد بود. فرمود نباید اجازه بدی تحقیر کنن، خودت رو تحقیر کنی. ما گدابازی و گداسازی و گداپروری نباید داشته باشیم. پیامبر فرمود استعفوا عن السؤال ما استطعتم، تا میتونید از کسی چیزی نخواهید. گرسنه‌ای، مشکلی داری، تا میتونی خودت حلش کن. پیامبر فرمود ما استطعتم، یعنی تا میتونی، تا او آخر، مگر دیگه واقعا نتونی و مضطر شی کمک بخوا، ولی تا میتونی از هیچ کس کمک نخوا، چون کمک خواستن از کسی تحقیر شدن توش هست. از اون طرف فرمود اگر کسی از شما کمک میخواد مبادا تحقیرش بکنه. قرآن فرمود وقتی صدقه میدید اگه منت بگذارید صدقت باطل میشه، دیگه ارزش معنوی برای تو نداره، چون بهش یه لقمه غذا دادی، توهین بهش کردی، کرامتش ازش گرفتی، یک لقمه نون بهش دادی، شخصیتش ازش گرفتی. پیامبر اینطوری بودن، امیرالمومنین اینطوری بود، اهل بیت اینطوری بودن، کسی میگفتن قبل از کسی که محتاجه ما بریم سراغش. همین کاری که شما دارین میکنین ها، شما دارین چیکار میکنین تو اردوهای جهادی؟ شما دارید میرید سراغ محروم قبل از اینکه او بیاد سوال کنه و خواهش کنه، شما دارید کار انبیا رو انجام میدید. فرمود برید سراغ اینا قبل از اینکه اینا از شما چیزی بخوان، نذارید ذلت و گدایی بکنه از رو. یک کسی آمد پیش حضرت امیر، حضرت امیر دیدن این میخواد بیاد خواهش کنه، تا آمد لب و لوچش آویزون کرد، آقا میجی از این کارا که یک چیزی به ما بدی. این طور روایت حضرت امیر فرمودن که چیزی میخواید، شما نیازی دارید؟ گفت بله آقا، آمدیم خدمتتون. امیرالمومنین فرمودن لطفا نگو، روی خاک بنویس، من نمیخوام ذلت رو تو نگاهت ببینم، نمیخوام ببینم چهره یک التماس رو، نمیخوام ببینم که کسی. امام رضا علیه السلام یکی کسی آمد بهش چیزی دادن، لای در رو درست باز نکردن تو چشمش نگاه کنن، گذاشتن کف دستش، قبل از اینکه توشش نگاه کنن خداحافظی کردن که یعنی بفرما. طرف بابا آقا چرا خب در رو باز نکردید؟ یعنی فرمودن ما تو خونه ای تربیت شدیم، ما نمیتونیم، تو مکتبی تربیت شدیم، ما نمیتونیم ذلت رو در نگاه کسی ببینیم که چون من دارم همین حالتی که من دارم بهش چیزی میدم این تحقیر میشه. بعد فرمودن پیامبر فرمودن وقتی به کسی چیزی میدید دستتون رو اینجوری نگیرید، از بالا نگیرید، بذارید از پایین بگیرید، بذارید او دستش رو بالا بگیره. میدونین چرا؟ همین که شما از بالا یه چیزی تو دستش میگذاری یه جور بزرگی فروختن در تو و اهانت به او انسانه. ببینید تا کجا چه ظرافتایی رو میبینن. حقوق بشر، حالا یاد میخوان به ما اومانیسم حقوق بشر یاد بدن، شما بشر رو نمیشناسید، شما بشر رو با حیوان اشتباه میگفتید. کرامت انسان یعنی این. فرمود به کسی میخوای بدی منتظر نباش و از تو خواهش کنه، تو برو سراغش، تو از او خواهش کن، تو تحقیق کن ببین او چی میخواد قبل از اینکه او بخواد بهش بده. و بعد فرمود وقتی میدی تو چشماش نگاه نکن، اجازه نده خواهش کنه، و تو از بالا تو دستش چیزی نذار، از پایین دستو بگیر، اینجوری بگیر، بذار او برداره، یعنی تو با ادب و تواضع به او بده. اینا کجا واقعا روشای ما. امام صادق فرمود از اون طرف هم گدایی نکنید، ایاکم و سوال، بپرهیزید از گدایی و خواهش و ذلت نشون دادن، فانه ذل فی الدنیا و فقر تستعجلونه و حساب طویل یوم القیامه. تو دنیا ذلیل و تحقیر میشید، تو آخرت هم حساب کتاب طول میکشه. اینایی که تو دنیا التماس میکنن و خواهش میکنن، یک محورم تدبیر، مدیریت، اخلاص و فداکاری، بله، ولی عقلم پشتش باید باشه، برنامه‌ریزی درست. آقا فعالیت جهادی و اردوی جهادی باید برنامه‌ریزی دقیق علمی پشتش باشه. فرمودن سوء التدبیر مفتاح الفقر، تدبیر بد و مدیریت غیر علمی خودش باعث فقر و بدبختی میشه تو جامعه. خیلی از عقب موندگی ها به خاطر اینکه تدبیر نیست. فرمودن لا خیر فی دنیا لا تدبیر فی. تو دنیایی که تدبیر و عقلانیت و مدیریت درست علمی نیست، تو دنیا خیری هم نیست. و راجع به حضرت امیر که این روایت هم اینا توصیه هاشون بود، اینم که میگم سیره عملیشونه، ببین خودشون چجوری عمل میکردن. در روایت داره که حضرت امیر چون قربان قدیر و اینا در پیشه دارم عرض میکنم، حضرت امیر در دورانی که حکومت دستش بود و در دورانی که نبود، در هر دو دوران این کارو میکرد غیر از وظایف حکومتیش. علی شبها ناشناس در محلات فقیری همین کاری که شما میکنید، شما دارید کار علوی میکنید، کار ائمه میدونید، تمام اهل بیت این کارو میکردن، پیامبر و اهل بیت، همه اهل بیت این کارو کردن. یه تعبیری هست میگن مهر امامت، مهر نبوت میگن پیامبر داشتن، مهر امامت چیه میگن مهر امامت آثار این کیسه های آرد و جو و آبی بود که ائمه در خونه فقرا میبردن. توی عاشورا بعد از عاشورا که آمدن پیکرها رو جمع بکنن، سرا بریده شد و بدنا له شده بود، بدن امام حسین شناخته که نمیشد. از امام سجاد پرسیدن کدومی که از اینا بدن حسینه؟ امام فرمودن اینه. گفتن از کجا فهمیدید؟ گفتن این رده که روش شونش میبینی، این رده کیسه هاییه که پدرم حسین غذا و آب و دارو و اینا میبرد تو مناطق محروم، همین اردوهای جهادی. معلم شما حسین ابن علی، امام حسن مصطفی علیه السلام، اهل بیت، امام رضا، امام صادق، امام جواد، امام عسکری است و امام زمان عجل الله فرجه، که در طول تاریخ اینا رو بر دوش گرفته و داره برای خلق خدمت میکنه. سر مریض و مرد کور را بر دامان میگذار تا بخوابد. آقا علی خلیفه میره تو مناطق محروم اردوی جهادی، نمیشناسنش، هم کاری میکنه نشناسنش، غذا آب دارو اینا میبره، طرف مریضه، میگن شبا نمیخوابه. اینا تو سیره امیرالمومنینه. امیرالمومنین خلیفه سر این پیرمرد کور مریض رو میذاره رو پاش، نوازش میکنه این پیرمرد رو مثل یک کودک تا این بخوابه. شما هم از این کارا میکنید دیگه. به عیادت مریضان میرفت، وقتی ضربت خورد و دو روز و سه شب نبود نیامد تا شهید شد، بسیاری شناختند. تو روایت داره حسنین، امام حسن، امام حسین سلام الله علیه ما از دفن علی باز میگشتن، پیرمرد کوری را دیدن که گریه میکرد. پرسیدن چرا گریه میکنی؟ گفت مردی بود که هر شب شیر و آرد و دارو میآورد، اینک سه روز است که نمیآید. امام حسن، امام حسین پرسیدن میشناسی که بود؟ گفت نه نمیدانم، نه نامش را میگفت و نه چشم من میدید. فرمودن چه مشخصاتی داشت؟ گفت کورم، ولی مثل مادری با نوزادش با من و دوستانم مهربان بود، به نرمی سخن میگفت، پرستاری میکرد و پسانگاه موقع خداحافظی و ودا با ما شوخی میکرد، میخندید و ما را میخنداند و میرفت. شوخی میکرد، یه جوکی چیزی میگفت از تعمیر میرفت. امام حسن فرمودن که شهید شد پدر جان، شهید شد. او پدر ما بود، خلیفه مسلمین. اون مرد کور گفت مرا نزد قبر او ببرید. بردند. پیرمرد آنقدر گریست تا صبح جنازه او را از سر قبر علی بردند. اونقدر گریه کرد تا مرد. علی چاهای آب و چشمه ها رو میکند با زحمت و بعد وقت میکرد برای فقرا و برای حجاج. انشاءالله هر رفتید ابیار علی، بئر علی، میبینید اونجا هست هنوز بعضی از آثاره. این چاهایی بود که علی میکند و خودش هم گاهی نمیخورد، تشنه میامد بیرون، میگفت وقف محرومین و فقرا و حجاج. هذا ما تصدق بهی علی و امیر المؤمنین. این صدقه ایست که علی امیر المؤمنین داد، صدقه جاریه و دو مزرعه، علا فقراء المدینه، برای فقراء شهر و ابن السبیل، در راه ماندگان. لیقی الله بهما وجهه حر نار هر ناره یوم القیامه، منتی بر کسی ندارم، این کارو کردم، این کارا رو میکنم برای که چهره من آتش جهنم رو در قیامت نبینه، برای نجات خودم دارم این کارا رو میکنم. لباسهایی برای پیامبر هدیه آوردن، فوری بین اصحاب تقسیم کرد. اینا الگوهای شما تو کارهای جهادی است. سپس فقیری به مسجد آمد و چیزی خواست و لباس خواست. رسول خدا رو کرد به اصحاب، چه کسی لباسش را به این مرد میدهد؟ علی فوراً برخاست، من نگذاش کسی دیگه برخیزه. بهترین غذا و غذای چرب را برای فقیر و یتیم و بردگان میبرد و خود ساده میخورد. مساجدی که میساخت، کاره کشاورزی که میرید میکنید، در کیسه حضرت امیر داشت میرفت در کیسه، گفتن آقا در این کیسه چه داری؟ فرمود انشاءالله 100,000 خرما. که اینا تو یک عملیات کشاورزیش از تمیز، تو یه عملیات جهادیش، اردوی جهادیش 100,000 خرما کاشت. بیش از 10 باغ ساخت و وقف کرد. بیش از 100 حلقه چاه کند علی و وقف محرومین کرده. اینا الگوی اردوهای جهادی ایناست. اصلاح نهرها و لایروبی، حتی سر راه جبهه و جنگ که می‌رفتن با ارتش، بدونین ارتش از تمیر وقتی می‌رفت برای جنگ، مثلا صفین، بین راه برای تمام آبادی‌ها و روستاها ارتش علی پل می‌ساخت، مسجد می‌ساخت، خونه می‌ساخت، آباد می‌کرد و می‌رفت. تنها ارتشی که آباد می‌کرد و می‌رفت، همه ارتش‌ها خراب می‌کنن و می‌رن، این ارتشی بود که آباد می‌کرد و می‌رفت. ارتش پیامبر بود و ارتش علی بود. اینا کارشون توسعه و پیشرفت و سازندگی بود. بندر جده رو علی بن ابی طالب ساخته با همین اردوهای جهادی. اسکله جده، جاده شوسه بین جده تا مکه و تا شهر علر با همین اردوهای جهادی حضرت امیر ساخته. آسیاب آبی ساخت با آب قنات، برای اولین بار با آب قنات که گندم‌ها رو آرد کنن و وقف کرد، با عملیات باز جهادی بود. میفرمود برخلاف تمدن‌های دیگه که بردگیری میکنن و به زور مردم رو کار رایگان میگیرن، مثل دیوار چین و اهرام مصر رو، ده ها هزار انسان رو، یا تخت جمشید، اینا میبینید ده ها هزار انسان بیچاره کشته شده تا اینا ساخته شده، از تخت جمشید بگیر تا دیوار چین تا اهرام مصر. اما اردوهای جهادی مکتب پیامبر و علی اجبار توش نبود، کار رایگان نبود. میفرمود کار رایگان فقط اگه کسی برای خدا میخواد، بله رایگان، همین کاری که شما میکنید. بقیه اگر میان، فرمود مردم با میل و رغبتشون بیان سازماندهی و مدیریت بشن. به فرماندارش عرزت ابن کعب نوشت کتاب الفتنه الکبرى، دستمزد بده بهشون از حکومت و بیت المال، آموزششون بده که با کمک حکومت نهرهای زمینهای خودشون رو اصلاح و احیا بکنن، کسی اکراه و اجبار نشه و کسی بیمزد نمانه. کارخانه کشتی سازی ساخته حضرت امیر با همین اردوهای جهادی و خود حضرت امیر افتتاح کرده. یه نطقی داره در افتتاح اولین کارخانه کشتی سازی در دوران حکومتش، ایجاد کار برای مردم. در کنارش وقتی میفرستاد افرادی رو که کار کنن، میفرمود درس دین و اخلاق هم به مردم بدید. همین کاری که گفتن در اردوهای جهادی هم چیه؟ هست که شما فقط درس و بهداشت و مدرسه و جاده و اینا هر کار میکنید، در کنارش هم درس دین و فرهنگ و اخلاق و از این روایت زیاده که من دیگه همش رو نمیتونم براتون بخونم. اینا یک نمونه هایی بود و بازم هست این آیات و روایت، دوستان بعدم جمع‌آوری بکنن، دسته‌بندی بکنن، شما بفهمین که مبنای نظری، تئوریک، ایدئولوژیک، مبنای دینی فلسفی برای این کار چیه؟ اولا رشد خود شما در این کاره، ثانیا رشد کشور در این کاره. و به شما بگم موفق‌ترین و سریع‌ترین الگوی توسعه در یک جامعه مبناش همینه. یعنی اگه اینجوری پیش بری، میدونی چرا؟ چون توسعه‌ای که توش بر اساس حرص و خودخواهی و دزدی گرگی نباشه، بر اساس ایثار و اخلاص باشه، اولا دزدی توش کمه، این نیست. خب رقابت ها مثبت نه منفی، کار رو تمام انجام میدن نه ناقص، چون نمیخوان به کسی بیلانه کار بدن، طرف حسابشون خدا. این توسعه و پیشرفت اینجوری سریعتر پیش میده. ما او گازی که تو دهه اول با فرهنگ جهادی آمدیم، متاسفانه تو دهه دوم و سوم سرعت کم شد، متاسفانه کم شد. به شما بگم اگه با اون سرعت دهه اول کار جهادی و فرهنگ جهادی ادامه پیدا میکرد، امروز خیلی جلوتر از این هم ما بودیم. حالا الحمدلله دوباره میبینیم در آغاز دهه چهارم نسل جدید دوباره فرهنگ جهادی و اون موتور عملیات جهادی روشن شده. این که 70-80 هزار، 100 هزار فقط دانشجو در سال میره تو مناطق محروم کار جهادی میکنه، خیلی خبر مهمیه. حالا دانش آموزا هستن، دیگران هم هستن، تا چه شما فقط بوده دانشجویش هستید. آخرین مطلب یه خواهشم دارم، توی خونه ها ببینید، من یه تجربه دارم، شما هم میدونید، تمام خونه ها لوازم دست دوم که خیلی کهنه نیست و میشه کاملا باش زندگی کرد، تو همه خونه ها هست، از لباس، دارو، کتاب، کفش، لوازم خانه هست، الان اصلا نمیدونن چیکار بکنن، همه خونه ها اینا رو دارن، به خصوص تو مناطق چیتر، مرفه تر. من یه خواهشی میکنم، این کار رو میتونین شما بکنین، یه سازماندهی بکنن، همین بسیج سازندگی و اردوهای جهادی و اینا، از بعضی محلات تو همین تهران شروع بکنید، تو کل کشور میشه اینو گسترش داد، از طریق بسیج مساجد و محلات و اینا هم میتونید کمک، از طریق مدارس، از خیلی جاها مردم خودشون حاضرن کمک بکنن. اگر یک برنامه ریزی بشه که لوازم دست دوم، لباسای دست دومی که خیلی کهنه نیست، آشغال نیست، زباله نیست، ولی کاملا میتونه خیلی از زندگی ها رو تامین بکنه، مبلمان دست دوم، لوازم خونه دست دوم، کتاب خونه، ما همین بعضی از دوستان ما تجربه کردن تو همین یک سال اخیر، فقط از طریق اشخاص با هم خبر دادن، از تو خونه ها به اندازه شاید 7-8 هزار جلد کتاب از تو خونه ها دادن، که اینا رو دادیم دوستان ببرن مناطق محروم، که حالا باید همه هم کنیم، یکی از کاری شما بکنیم، از این مناطق مرفه و بالا شهر و شهرهای بزرگ، از تو خونه های اینا یه عالمه چیزاییست که اینا استفاده نمی کنن، خودشون هم میخوان اینا رو بدن به کسایی، کسی رو نمیشناسن. یه برنامه ریزی بکنید اینا رو از توی مناطق ببرید به سمت مناطق محروم، البته با احترام. تو جامعه ما فکر میکنن اگه یک جنس دست دوم مصرف بکنی توهینه. من به شما بگم توی همین کشورهای اروپایی غربی و ژاپن و اینا رو توهین نمیدونن، ما از اونا بیشتر مصرف میکنیم، اسم اینا در رفته که اینا اهل مصرفن، یه طبقات سرمایه‌دارشون اینجورن. اکثر مردم تو همین اروپا، تو همین ژاپن و این کشورهایی که بهشون میگن توسعه یافته، اکثر اینا مصرفشون از ما و شما کمتره، مصرف آبشون، برقشون. یک استاد دانشگاه ژاپنی میگه آقا ما تو خونمون تو زمستونا که اونا به قطبم نزدیکترن سردتره، گفتم مثلا اینجوری انرژی گرما نداریم که تو ایران مثلا از بس روشن میکنی زمستون پنجره باز میکنه، با زیفیرانی تو خونه پنجره باز میکنه. گفتم ما سر شب یه ساعت روشن میکنیم، خونه هوا میگیره، بعد با لباس گرم میریم تو رخت خواب، با لباسی که بیرون میپوشین شماها، 60 تا چراغ تو خونه هاشون نداره، یه چراغ رو میز مطالعه، یکی رو میز 4-5 تا، هر کدوم لازم داره روشن میکنه، خونه نیمه تاریک نیمه روشنه، شاعرانه است. مصرف آبش هم تو. و بعد اینو میخوام بگم، یکی از دوستان گفت آقا تو دانشگاه ژاپن تدریس میکرد، میگه آقا خیلی راحت همسایه ما آمد به ما گفت که یه لباسی آورد، گفت این لباس مال بچه منه، چند بار پوشیده دیگه استفاده نمیکنه، کوچیکش شده، شما میخواید؟ میگه اصلا خیلی عادیه براشون، منم تشکر کردم، منم به او دادم، به چرخه کهنه دادم، او یکی قبول کرد، بعدشون نمیاد. حالا تو ایران، تو فرهنگ ما، برادر به برادر بگه که آقا این بچه، این لباس برای بچه‌م خریدم، کوچیک شده، این مال شما. او میگه توهین کردی، از این فحش و اهانت بدتر، قهر میکنن با هم. این الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف، یکیش هم اینه، یاد بگیریم که چیز بیشتر از نیازمون نگیریم، و اگر یه چیزی هم کسی به ما داد دست دوم بگیریم. من الان آمادگی میکنم که هر کدومتون چیز دست دومی به شرطی که قابل استفاده باشه، لباسی، کهنه‌ای، سماور کهنه، اینا هر چی دست باشید من خودم خریدم. حالا اینو به خود من بدید، اونایش که یکم بهتر باشه برای خودمون برمی‌داریم، البته فقیر نیستم، از احمد شما پول دارم، ولی برای خودم برمیدارم، برای کسایی و مازادش هم میشناسم کسایی که برن. اگر بله، حالا خلاصه ما خریداریم، سماور کهنه هر چی داریم ما خریداریم. آقا اینه خواهش میکنم، این خواهش ما، دو تا خواهش من از شما کردم دیگه، روی ما رو سفید نزید با این ریش سفید، فقط هم شما میتونید، این اداره های حکومتی این کارا رو نمیتونن بکنن، ارزش ندارن، انگیزش هم ندارن. دو تا کار، یک، در تمام شهرها جوانای محلات، دانش آموز، دانشجو سازماندهی بشن، پنجشنبه جمعه ها دل بخواهی برن توی خونه های سالمندان، دیوون خونه، یتیم خونه، گدا خونه، مناطق محروم و کمک کنن، کمک مالی میتونن بکنن، نمیتونن برن زیر مریضا رو تمیز کنن، خب برای خودتون بهتره. یک، سازماندهی در سطح محلات هر شهر، که اینا فرهنگ جهادی، فرهنگ پیامبر و اهل بیت، فرهنگ انبیاء، فرهنگ ابراهیم و موسی و عیسی است. و دو، همین که الان گفتم، یک سازماندهی بشه، اجناس و لباسا و چیزای دست دومه که تو خونه ها مونده میخوان بریزن دور، یا استفاده درست نمی‌کنن، اینا از تو خونه‌ها یک شبکه‌ای درست کنیم، جمع‌آوری کنن تو مساجد و مدارس هر محله‌ای، اردوهای جهادی اینا رو بردارن ببرن مناطق محروم. آقا با زوائد خونه بعضی از شماها که وضعیتون بهتره، سه تا خانواده دیگه میتونن زندگی کنن. اینو به شما بگم، تو بعضی خانواده‌ها یه تفریح میرن میکنن، میان خیلی راحت میگه 4-5 روز رفتیم تفریح کردیم، مثلا 1-2 میلیون خرج کردیم. در خانواده‌های شما دارید که با 100,000 تومان گره‌های بزرگ زندگیشون باز میشه. این دو تا کار حضرت عباسی بکنن، اگر نه به قول ما مشهدیان مشغول زنبه، مشغول زنبه. صلوات.